اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت رادیو گفتگو دات آی آر میتونید ما رو به صورت تصویری هم ببینید. آقای دکتر احمدیان، یک در واقع پیامکی هم برای ما آمده که من این رو میخونم بابت اینی که فکر میکنم حضرت عالی اگه پاسخ بفرمایید، که وقتی ما میگیم اقتصاد هوشمند، متولی این موضوع کیست؟ یعنی اینی که ما خودمون باید هوشمندش بکنیم یا اینکه داره یه جایی هوشمند میشه ما باید پیروی کنیم؟ فکر میکنم یه سوال چالشیه.
نه سوال قشنگی بود. من اجازه میخوام که یه نکته رو در واقع تکمیل صحبت عزیزان و اون سوالی که یکی از شنوندگان عزیز داشت تر کنم.
کوتاه فقط اگه بفرمایید که سریع برسیم.
یکی از شنوندگان عزیز سوال پرسید که ما لحاظ کاربردی باید چی کار کنیم؟ الان من یه شرکت دارم، توی سازمانم میخوام برم سمت اقتصاد هوشمند، چی کار کنم؟ ببینید، من خیلی ساده میگم، ما اول باید یه نگاه به اقتصاد هوشمند داشته باشیم. این نگاه میتونه نگاه فرایندی، بهبود فرایند و مبتنی بر فرایندهای شرکت باشه. یه نگاه میتونه در واقع استفاده از پیشرانها و نگاه توسعه سیستمها باشه، یعنی من میخوام سیستمها هوشمند کنم. یه نگاه جامع‌تری هم وجود داره که من توصیه‌ام به این دوستانی که تو این فضا میخوان وارد بشن اینه که شاخص بذارن، بگن دنبال چه شاخص، که اون KPIشون چیه و به چی، از کجا به کجا میخوان برسن، و متناسب این که از کجا به کجا میخوان برسند سیستم یا اصلاح یا برنامه تدوین کنن. یعنی بی محابا نگن که خب الان IoT فراگیر شده، IoT هم بالاخره جزء ادبیات اقتصاد ادبیات هوشمندیه، پس من میرم از این به بعد تو فضای IoT کار میکنم. سوال: واسه چی میخوای کار کنی؟ از کجا به کجا میخوای برسی؟ ببینید، ما یه مسئله خیلی جدی که در فضای هوشمندی داریم توسعه پیشران هاست. توسعه پیشران ها، بیگ دیتا، IoT، کلود، 5G و خیلی چیزای دیگه. در دنیا پیش بینی ها مشخصه که سال بعد حجم سرمایه گذاری چقدره، حجم درآمد چقدره، حجم استفاده چقدره. حتما به این ادبیات و به این ترم ها توجه کنن و اولویت داشته باشه. ما در بعد ملی برامون دیتا و پلتفرم یه اولویته. چرا؟ چون سرمایه خودمون رو در دیتا و پلتفرمامون داریم میبینیم و قطعا حاکمیت از نگاه گاورننس، برنامهش اینه که بیاد اینها رو چارچوب سازی کنه و رگولیشن درست به اینا بده. چون اگر این کار رو نکنیم قطعا در فضای توسعه تکنولوژی با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد و مصرفی‌تر از مصرفی خواهیم شد.
یعنی یه چارچوبی داره و قرار هست که این چارچوب ساخته بشه یا الان وجود داره؟
نه، داریم تلاش میکنیم که این چارچوب رو کامل کنیم با پروژه‌ها و کارهای مختلف.
بعد متولی این موضوع کیه؟
الان میخوام برسم به همون سوال شما. ببینید، میگید اقتصاد هوشمند. از نظر من خب این باید یه تفکیک کنیم، خب، که اولا یه تعریف، اون تعریف سازمانی یا تعریف دولتی اقتصاد هوشمند چیه. اگر بخوایم بگیم یه مکانیزم اقتصادی داریم، مثلا وزارت اقتصاد، و حالا اون باید بیاد مثلا اقتصاد هوشمند راه بندازه، شاید حداقل تأثیر رو به کسب و کار برسونه. من یه نگاه دیگه دارم. ما یه سری زیرساختای جدی داریم برای رفتن به اقتصاد هوشمند، که اون زیرساختای جدی رو باید توجه کنیم. قوانین و مقرراتی که در فضای هوشمندی نیاز داریم، احراز هویت، مدیریت منابع، یعنی یه سری پارادایم هایی یا یه سری مؤلف های جدی داریم که دولت باید کمک کنه که این مؤلف ها به درستی شکل بگیرد. حالا این وظیفه کیه؟ من معتقدم وظیفه وزارت اقتصاد باید بیاد و اینو درست کنه. حالا خود دولت چه استفاده ایم؟ خود وزارت اقتصاد چه استفاده میتونه بکنه؟ خب قانونگذار در آیین‌نامه تأسیس وزارت اقتصاد تو بند 1 چی میگه؟ میگه که در واقع، حالا من کل جملهش مفهومش اینه که میگه در واقع استفاده از اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصاد. خب ما اگر دیتا رو بتونیم درست منیج کنیم، عرض قبلی بنده، و بتونیم این دیتا رو دیتای خودمون داشته باشیم و حداقل از این دیتا در کنار هم تصمیم درست بگیریم، نتیجهش میاد تو کسب و کارها، نتیجهش میاد تو اقتصاد اجتماعی. پس عرضم رو تکمیل کنم،
خواهش میکنم.
و این عرضم اینه که قطعا برای ورود به اقتصاد هوشمند در عرصه ملی ما یک سری زیرساخت نیاز داریم که این زیرساخت جنسش اینترنت و کابل و اینا نیست، بله، جنسش شبکه ملی اطلاعات هست، قوانین هست.
من فکر
هست.
میکنم آقای دکتر ببخشید، اگر همه این زیرساخت‌ها درست بشه عملاً همه به این سمت خودشون دارن میرن، درسته؟ ما فقط نیاز به این داریم، همون فرمایش ابتدایی شما، که اگر قوانینمون تو این حوزه قوانین متقنی باشد و عملاً به روز باشه، ما میتونیم این موضوع هم پای هم پیش ببریم. یه حالا نظارتی هم وقتی بشه اتوماتیک کار پیش میره.
از دید بخش خصوصی بگم، امروز اقتصاد پلتفرمی در کشور ما اقتصاد اوله در بخش خصوصی. همه یه پلتفرم میارن بالا و ازش درآمد کسب میکنن. این اقتصاد پلتفرمی باید برای سالهای آینده، این توصیه و تاکید جدی من به بخش خصوصی، برای سال آینده باید اینو تکمیل کنه، باید بشه اقتصاد اشتراکی، یعنی از پلتفرم بیاد به اشتراک. اگر اون زیر ساخت باشد بخش خصوصی خیالش راحته، میگه من کی وای سی فعاله، میرم وصل میشم به کی وای سی که دولت داره در واقع اینو راه اندازی میکنه، معاونینی که داره حمایت میکنه.
اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر میرجعفری یک کوچولو بپردازیم به بحث این در واقع شهر هوشمند. البته شهر هوشمند نمیگنجه تو این برنامه، مطمئنم یه برنامه رو برای این موضوع قائم داشت و حتما روش در رابطه با این موضوع میشینیم با هم صحبت میکنیم. یک کوچولو اشاره بفرمایید که ما وقتی شهر هوشمند میگیم کجای اقتصاد هوشمند ما به این موضوع مرتبط میشه؟ فقط خیلی کوتاه چون زمان نداریم. آقای مهندس رو هم من یه سوال ازشون دارم.
ببینید توی برنامه‌های شهر هوشمند دنیا هم اگر نگاه کنیم، که حالا برنامه تهران هوشمند هم تو این لایه الان حرفی برای گفتن داره، یکی از ابعاد اصلی برنامه‌های شهر هوشمند اقتصاد هوشمند هست، به این مفهوم که شهر باید بتواند در واقع به قولی موتور محرک توسعه شهرهای هوشمند شکل‌گیری اقتصاد هوشمند خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه نهایتاً کسب و کارها، دولت و اعضای زیست بوم شهر هوشمند در واقع در کنار هم باید این رو در واقع به گونه‌ای ببرن جلو و به گونه‌ای در واقع شکل بگیره که بتونه شهر بر مبنای این اقتصاد و این موتور محرک بتونه توسعه پیدا کنه. خب حالا هر کدوم از اینها جای خودشون رو دارن و در واقع وظایف خودشون رو دارن. آقای دکتر اشاره فرمودن تو حوزه مثلا قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری مدیریت شهری و دولت‌ها عملاً قانون‌گذاری می‌کنن و قوانین و مقررات رو مشخص می‌کنن. تو حوزه بخش خصوصی اینکه نهایتاً با طراحی فرآیندهای نوآورانه و مدل‌های کسب و کار نوآورانه و عملاً مشارکت در واقع پروژه‌های شهر هوشمند میتونن به این بپردازن و شهروندان که حالا یه بعدیه که جدیداً اضافه میشه به بحث توسعه و مشارکت شهروندان تو حوزه توسعه. حالا همه اینها مبتنی بر پلتفرمی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن و این اشتراک و تعاملی که عملاً اعضای زیست بوم با هم داشته باشن که بتونن اقتصاد شهری رو هم عملاً برای توسعه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس زورمند خیلی کوتاه بفرمایید به اون نکاتی که قرار هست ما برسیم در جهت این کاهش هزینه ها و بحث شفاف سازی به اقتصاد هوشمند در حوزه در واقع کسب و کارهایی که شما هم از اون در واقع تشریف آوردید.
بخوام خیلی کوتاه بگم.
آره، چون زمانمون کوتاه دو دقیقه است.
تا یه مدت پیش تو ایران بچه ها بیشتر دنبال این بودن که یه ایده رو خلق کنن بعد بیان یه کسب و کاری را بندازن. یه موج دومی الان هست که با کمک در واقع دولت و حتی مدیریت شهری ما داریم پیش میریم و خیلی خوبه. من میخوام همینجا یه خورده بازش بکنم، اینه که واقعا خیلی از مشکلات کلان دولتی حوزه شهری، حوزه مدیریت شهری هست که میشه با کسب و کارهای نو و با خلاقیتی که بچه ها دارن، البته حتما با هزینه بسیار پایین‌تر و با زمان خیلی کوتاه‌تر این مشکلات رو حل کرد. مشکلاتی که حالا دیگه فرصت نیست من نمونه بگم، ولی مشکلاتی که شاید سالهای ساله الان همین شهر تهران یا مثلا کرج رو ما کار میکنیم باش دست به گریبان بوده، اما الان با یه راه حل‌های خیلی حالا میتونم بگم ابتدایی اما خلاقانه حل شده. پس بچه‌ها میتونن با کسب و کارهای نوآورانه این مشکلات رو حل کنن، یعنی بریم به سمت کسب و کارهای پرابلم محور که یه مشکل جدی رو بتونه حل بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر احمدیان 30 ثانیه کلیاتی از این موضوع اقتصاد هوشمند که فکر میکنید باقی مونده بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که ببینید ورود به بحث اقتصاد هوشمند یک امر خیلی مهمه برای کشور ما. این نکته اول. اینکه ما بیاییم خطکش بذاریم بگیم در حوزه شهری و در ادبیات شهری اقتصاد هوشمند یا در اجتماع، اینها اساسا با هم منافاتی ندارن. منتهای مراتب باید در یک اکوسیستم قرار بگیرن، نمیتوانن چرخ‌دنده‌های دور از هم باشن. من اعتقادم اینه که خدمت شما عرض شود که این اقتصاد هوشمند در همه جنبه‌های ما، گردشگری، سلامت، کسب و کارهایی که در همه حوزه وجود دارن قابل در واقع رصد شدنه و ما باید زودتر بتوانیم یک سند راهبردی و جامع رو در کشور برای حرکت دهی ایجاد کنیم.
متشکرم، خیلی ممنون. به هر حال اقتصاد هوشمند یک در واقع موضوعیه که داریم دوش بهش میپردازیم و در داخلش هستیم، امیدواریم که تکمیل‌تر بشه بتونیم کارا رو بهتر پیش ببریم. این برنامه تقدیم حضورتون شد به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه‌مون، خانم ربانی هماهنگی، خانم فاطمی برهانی ارتباطات، صدا بردار کاربردمون آقای ملا کریمی، همچنین تیم تصویری ما که امروز به صورت تصویری داشتیم، آقای مهندس علی ریاهی پور از ایران صدا و بسته صوتی خانم سید فاطمه شعار و بنده علی مسعودی در خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین می‌دهد.
از جمله اساسی ترین کارهایی که بر عهده بسیج است و در بافت درونی هویت بسیج دخالت داره، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول مسلم اسلامی. اینم در بیانات امامه، اصول تغییر ناپذیر اسلامی. اینجا یک نقش فرا دوره‌ای پیدا میکند بسیج. نگاه میکنه بسیج ببینه که این حرکت عمومی انقلاب و نظام از مسیر درست منحرف نشود، مراقبه که انحراف به وجود نیاد. هر جا انحرافی مشاهده شد بسیج در مقابل اون می‌ایسته. این از جمله خصوصیاتی است که مربوط است به بسیج در مقابل انحراف. خط مستقیم به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه انعطاف و انحراف، اینه از خصوصیات بسیج. اینه که این دیگه نگاهی از بالاست، نگاهی فرادوره‌ای است، در واقع فرازمانی است. در بعضی از بخش ها ممکنه اشکالاتی پیش بیاد. حرکت عمومی باید حرکت مستقیمی باشد. این نگاه، نگاه بسیجی است.
گرامی داریم هفته بسیج رو و تبریک میگیم خدمت همه بسیجیان عزیزمون. این هفته رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. از پخش رادیو گفتگو آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق تهران نزدیک میشیم که ساعت 11:51 دقیقه است، کمتر از 9 دقیقه تا زمان از آن ظهر فرصت داریم. امیدوارم که تو این لحظات زیبا و آسمانی مرا از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدایا دست به سوی آسمان مهربانی تو بلند می کنیم و از تو مدد می جوییم. خدایا از تو می خواهیم که لطف و عنایتت را شامل من گردانی. خدایا از تو می خواهیم که خیر و برکت را در زندگی من جاری کنی و عزت را به ما ارزانی داری، به حق آیات قرآنت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. الهی راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. یا من یعفو عن الکثیر و یؤتی الکثیر بالقلیل. الهی از روی تو شرمندم، از روی جن و انس شرمندم، از روی ماه و ستارگان شرمندم، حتی از روی شیطان که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار. الهی عزت از تو خواهم که عزیز تویی. الهی برکت از تو خواهم که صاحب برکت تویی. الهی آبرو از تو خواهم که صاحب آبرو تو هستی. الهی تو عزیز می‌داری و تو ذلیل می‌کنی. خدایا عزتم را صدچندان کن و آرزوهایم را به اجابتت نزدیک. خدایا آبرویم را به تو می سپارم و تنها دست طلب به سوی تو بلند می کنم. الهی الهی آمدم به پیشگاه تو، آمدم به محضر تو و از تو می خواهم. مبادا از درت برانیم، مبادا از درت برانیم.